غصن المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العرزين روحي وارواح العالمين بتراب مقدمه الفتح. خب خاطرتون باشه بحثمون سر منصوبات رسید به بحث مفهوم. یه اصطلاح رو همینجا توضیح بدم برای دیگه مدام گیر نکنید روش. یه اصطلاح مطلق مفعول داریم، یه اصطلاح مفعول مطلق. کلی دعوا گرفتن اینا یه اصطلاح دو اصطلاح یعنی چی چجوریه؟ خیلی روشن دیگه، مطلق مفعول یعنی همه مفعول داریم. مدجه مطلق مفعول تمام این مفعول ها رو شاملش میشه، اینا هم مقسم درجه شده شد مطلق مفعول. مفعول مطلق که میگیم اطلاق قیدشه، درجه یعنی مفعولی که حتما باید اطلاق داشته باشه. از چی اطلاق داشته باشه؟ توضیح دادیم قبلا دیگه، از اون قیدای دیگه، مثلا فیه له و معه و فیه، یه اون قیدایی که مفاعیل دیگه دارن. حالا مثلا ما مفعولون بهمون میخوایم چی بزنیم، مثلا این مفعولون به این قید بهی رو داره دیگه. مفعول مطلق این قیدا رو نداره، بهی فیه معه له و اینا رو دیگه نداره. درسته؟ بخاطر اینه میگم مفعول مطلق منتها بالاخره اطلاق جزئی از همینه، قیدیه واسه همین. این مطلق مفعول که میگم یعنی قیدی نداشته باشه، حتی این قید اطلاق هم دیگه نداره، نه قید اطلاق داره نه قید بهی داره، نه همش همه مفعولا سرجم به سلامش میگن مطلق مفعول. گاهی اوقات تو کتابا شاید ببینید خلاص گیر نکنید این نیست، خدای شده شو مطلق مفعول اینه همون مفاعیل، مفاعیل خمسه. درست شد؟ حالا بعد این مفعول خمسه یک قسمش خودش مفعول مطلقه، یعنی مفعولی که حتما باید مطلق باشه، یعنی قید نداشته باشه، که یه مفصل توضیح شد دادیم و اقسامش اینا رو بحث. دومین بحثی که از منصوبات رسیدگی می‌کنم بحث مفعولون به. مفعولون به هم که خب مشخصه دیگه، قید بهی اینجا داره نشون میده که این فعل ما در حقیقت انجام شده، چون گفتیم مفعول اصلی خود مفعول مطلق است، یعنی خود اون فعل است، خود مصدر است. مفعول یعنی انجام شده، چی انجام شده؟ اون فعل دیگه و اون مصدر. پس اون مصدر انجام شده به روی او، درست شد؟ این مصدر. حالا استعانه از سببیت یکی از این ایناست دیگه، خیلی سخت نیست. پس این مفعول بهی صورت گرفته، پس فاعل فعل رو انجام داده، درست شد؟ به کمک این مثلا یا روی این مثلا، حالا یا باب معنی علا باشه یا باب معنی مثلا استعانه به سببیت، خیلی مشکلی نداره بالاخره که این فعل انجام شده به واسطه این بالاخره مضروبی که اونجا کتکر خورده، یعنی اون ضاربه کتکر زده به واسطه این مضروبی که کتک خورش ملس بوده بر. پس اسمی که وقع علیه الفعل، فعل بر روی او داره واقع میشه و فاعل فعل رو روی او بالاخره انجام داد. نمیش میگه اصلا مفعول به مشخص هم هست دیگه، فعلا که ما میگیم مفعول به و منصوبه، مرادمون همون مفعول به های افعال متعدی، افعال متعدی یا شبه فعل هاش دیالا، از جمله مصدر و شبه فعل های متعدی. شبه فعل ها که قبلا دیبارا گفتیم درست، مثلا مصدر نمیدونم اسم فاعل دیگه، اسم مفعول، اسم مفعول میتونه باشه؟
برو مفعول
اسم مفعول که نار فاعل بخواست بیاد اینجا میتونه بیاد؟ آفل میاد، چرا نمیاد؟ اسم مفعولی که دو مفعول داشته باشه خب یکیش میشه نار فاعل، اون یکی هم چنان مفعولون به هست دیگه. بس بستر اسم فاعل اسم مفعول دیگه صفت مشبهه تو بعضی از شرایط دیگه، اسم مبالغه و اسم تفصیل و آره اسم تفصیل نه مفعول نه بلکه اینا میتونم خلاصه مفعول بردارم، فعل متعدی هم که خب میتونه داشته باشه. مرادمون از مفعول به ایناست، و الا اگر بخوایم مفعول به با واسطه و اینا رو بیاریم وسط دیگه اونا خب بحثش خیلی کشدار میشه دیگه، چون میدونید مفعول به تو اینجور موارد خب بی واسطه است، یعنی اسم منصوبیه به خاطر اون فعله یا شبه فعله منصوب شده و شده مفعول به و تمام. اینا مفعول به های بی واسطه، درست شد؟ مفعول به با واسطه هم خب داشتیم دیگه، مفعول به با واسطه یعنی اونایی که با حرف جر مفعول به برمی‌دارن، که اون دیگه میشه همون جار و مجرور رو ان شاءالله تو بحث جار و مجرور رسیدگیش می‌کنیم. بذار دیگه از بحث مفعول به فعلا اونو بذاریم بیرون، هرچند اونا هم حقیقتا منصوبن، قبلا گفتیم دیگه کل محل اون جار و مجرور بالاخره منصوب میشه، اون جار و مجرور الان کلا مفعول با واسطه این فعله میشه. وقتی مثلا میگه دخل مثلا فیه، این فیه واقعا الان منصوب بنابر دخل است، درست بود؟ تا خب دیگه جار و مجروره و مفعول به با واسطه است، استراحت تو مفعول به اونا رو نمیارن. تا اگه بخواد ببینید تو مفعول به فقط اون اسم منصوبی رو که فعل روی او واقع شده، مصدر روی او واقع شده محل بحث ماست. و بالاخره حالا اینجا دیگه مفصل بحث میشه دیگه، بعضی از این افعال متعدی به یک مفعولن، بعضیشون متعدی به دو مفعولن، بعضیشون متعدی به سه مفعولن. دیگه حالا اینا ریزکاریاش انشاءالله جلوتر تو فعلا میخونیم. بعد نکته دیگه ای که داره فعلا همین، بحث دیگه میرسه تو احکامش. احکامش اولا بحث تقدیم مفعول به، میگه تقدیم مفعول به بر فاعل مشکلی نداره، کما اینکه تقدیم مفعول به بر خود فعل مشکلی نداره. فقط تو بعضی از شرایطه که فاعل باید حتما اول بیاد، مفعول باید حتما دوم بیاد. قبلا موردش رو خوندیم، مثلا اونجایی که مثلا خیف لفظ باشه، یا اونجایی که ضمیر متصل باشه، مثلا اسم فاعل، مثلا فاعل با ضمیر متصل باشه، خب مفعول دیگه حتما باید بعدم بیاد. یا بس مثلا محصور فی بودن فاعل و ایناست که اینا رو من اینجا دوباره میخونیم دیگه. مشکل فاست اینه چند بعد اینا همه غیر رو ببین، تو گفتیم دیگه تو جمله فقط مستند و مستند و الی رکنه، مستند و مستند و الی اسناد جمله رو تمام میکنه. چی بستن کنن؟ چطوری؟ خب اونجا بحث میکنیم شاید افعال دو مفعولی که بر سر جمله داخل میشن، این نواسخن دیگه اینا، آره رکنشون بین همون زیدن قائمن باقی میمونه، یعنی زیدن قائمن خودش دوباره یه جمله است مستقل، از این جهت که خودش یه جمله است دوباره اسناد بینش برقراره، دوباره اونجا مستقل مستقل، اما نه از این جهت که مفعولن ها، از این جهت که چی میگن در اصل مبتدا خبر بودنی علم تو سرشون داخل شده مدرجه. ولی باز الان اگه علم تو سرش بیاد، باز رکن جمله شما علم توه. توجه چی داشت؟ یعنی پس فقط مسند و مسند و الیه هن که ارکانن و مفعول به به خودی خود خلاصه مسند یا مسند و الیه نیست، لذا فضل است، رکن نیست، عمده نیست.
استاد الان زید عالم ها این جمله مسند و مسند الیه چیه؟
همون زید و عالمه، منتها به اعتبار قبل علم تو، یعنی به اعتبار اصلش. اگه علم تو بیاد الان علم تو اسناده مستمسن الیهش. خب میفهمن که المفعول به القسم الثانی من المنصوبات، المفعول به قسم دوم از منصوبات مفعول به، تعریف میکنن اول و هو اسم و هو اسم ما وقع علیه فعل الفاعل، اسم چیزی که، اسم چیزی که فعل فاعل روش واقع میشه. حالا دیگه نه، فعل اینجا معنی چیزه، مصدره، یعنی اون تار فاعل، فعل اصطلاحی منظورش نیست. پس هو اسم ما وقع علیه فعل الفاعل، اسم آنچنان چیزی که فعل فاعل، یعنی اون حرکت و اون کار فاعل روی او داره انجام میشه. حالا این رو بخواهی شما با صیغه فعل بیان کنید مثل ضربت و زیدن، یا با صیغه مثلا اسم فاعل بخوای بیان کنی از مثلا ضارب و زیدن، فرق دیگه نمیکنه، بالاخره فعل فاعل روی این زید واقع شده دیگه. پس ضربت و زیدن مثالشه و دیگه همین تعریف میکنن و مثال میزنن و تمام. بحث بعدی تقدیمش، یعنی حکم اول بحث تقدیم و تأخیر مفعول بهه که فرمودن که بله دیگه علم ان الاصل تقدیم الفاعل علی المفعول، اصل اول یعنی خب اول فعل بیاد بعد فاعل بیاد، خب بعد مفعول بیاد دیگه، اون جایگاه اینا اصالتا اینطوریه. منتها خب این گاهی اوقات عدول میشه ازش دیگه. پس اعلم ان الاصل تقدیم الفاعل علی المفعول، از تقدیم فاعل بر مفعوله. گاهی اوقات وقد یمتنه، گاهی اوقات ممتنع میشه تقدیم فاعل بر مفعول به خاطر همون اشکالاتی که پیش میاد. مثل کجا؟ مثل سه موردی که الان اینجا لیست میکنم. اولیش اذا اتصل بالفاعل ضمیر یعود الی المفعول به. پس الان داره چی رو بحث میکنه؟ موارد وجود تقدیم مفعول. پس ببینید اصل اولی فرمودن که مؤخر بودن مفعوله، مگر تو چند مورد یمتن ازاله، یعنی مؤخر بودن مفعول محاله، ممتنع، جایز نیست. خب کجا مؤخر بودن مفعول جایز نیست؟ خب اونجایی که وجوب تقدیر مفعول داشته باشیم، یعنی واجب باشه که مفعول شما مقدم کنه. مواردی که میشمارن ایناست: یک، اونجایی که ضمیر ضمیر راجع به مفعول به فاعل متصل شده، سر فاعل ما یه ضمیری بچسبه که این ضمیره برمیگرده به مفعول. اینجا شما مفعول رو دیگه نمیتونی مؤخر کنی، حتما بعد مفعول مقدم باشه. چرا؟ چون اون مرجع ضمیر باید قبلا مشخص باشه دیگه. وقتی شما یه ضمیر داری به امکان برش گردونی، این مرجع ضمیرت باید حتما بالاخره مشخص باشه، مقدم شده باشه. مثل چی؟ مثلا مثلا ضرب چی؟ زیدن غلامه. درست شد؟ میگه زید رو غلامش زد. گرفت چه شد؟ این غلامو الان فاعل ضرب است، منتها چون غلامو ضمیر بهش چسبیده که برمیگرده به زید، شما اینجا دیگه نمیشه زید رو مؤخر کنی. وقتی دور میشه ضرب غلامو زیدن، معلوم نمیشه که این غلامو ضمیرش اینجا عائد نداشت دیگه، مرجع نداشت. پس به خاطر اینکه مرجع باید مقدم باشه، از این جهت گفتن که آره زید رو شما مقدم کن. اما اگر فرض کنید اینطوری بود، ضربه مثلا چی؟ ضربه غلام محو زیدون، اینطوری بودی جایز بودی؟ یالا
استاد اونجا غلامه خوش مفهومه.
آره دیگه
جایز نیست، خوبه، درست نمیشه درازش کنه، جایز نیست.
چرا؟
چون استاد غلامه اون خوش داره برمیگه اون قوهی که تو ضربه هست،
قوه ضربه نداره، ضربه زیدون داره، فاعلش زیدون.
خب
برنمیگرده الان این ضمیره برمیگرده به زید، خب مؤخره چیکارش کنم؟
چون ضمیره مقیاسه به زید دیگه،
خب مؤخره.
نه مهم اینه که اصل اینه که اول فایل بدن مفعول، حالا
جواب نشونش کنم. خب میدونم، اینجا حد وسط شما چی بود؟ مرجع ضمیر بود. گفت چون مرجع ضمیر برمیگرده به ما بعد، مجبور میشدی چیکار کنی؟ زید رو مقدم کنی که این مرجع ضمیر درست بشه. درسته؟ خب اینجا همینجوره دیگه،
مجازانه به مفعول.
اینجا میتونه بگیم از موارد وجوب تقدیم فاعله یا نه؟ قبلا گفتیم جواب شما
مجازانه به مفعول، اینجا برمیاد اینجا به فاعل،
کار ندارم هر چی برمیاد چه اشکال داره، برگرده به فاعل، برگرده به مفعول. بس الان سر تقدیم تأخیره. چی تقدیم معنوی؟ آفرین، قبلا گفته بودیم دیگه. ببین این الان مشکلی نداره. چرا مشکل نداره؟ چون گفتیم بابا زیدون جای اصلی است، چون اینجاست. این چه داشت؟ چون اینجا مرجع ضمیر رتبتاً مقدمه، اشکال نداره. اینجا که بحث میکردیم که آقا مرجع ضمیر نمیتونه به ما بعد رجوع کنه، اینجا به خاطر این بود که غلامم چی میگن زیدن هم رتبتاً مؤخر بود چون مفعول بود، هم لفظاً مؤخر بود. مرجع ضمیر لفظاً و رتبتاً نمیتونه مؤخر باشه، حتی باید مقدم بشه. مدجه؟ اینجا درسته که لفظاً مؤخر شده، اما رتبتاً خب فاعله اینجاست. یعنی همین که شما الان برای عرب به جاغ و ضرب غلام محو، این دیگه یقین میکنه که این ضمیره به فاعل داره برمیگرد. درسته فاعل ذکر نشده هنوز، مدجه شد، اما عرب متوجهه که اینجا شما ضمیرت داره به این فاعل عود میکنه دیگه. چرا؟ چون فاعل رتبتاً مقدمه. پس اینجا الان بحث جواز رتبی یا مرجع داریم ما. پس ببینید تو بحث مرجع ضمیر سوالت پیش میاد، یا لفظاً و رتبتاً مقدم است، که خب هیچ اشکال نداره. مثل چی؟ مثلا هم لفظاً هم رتبتاً مقدم، مثل ضربه زیدون ولا محبوب. حالا شو علیه این ضمیر برمیگرده به زی، هم لفظن و هم رتبتن مقدمه دیگه. حالا گاهی اوقات لفظن مقدمه، حالا شد، ولی رتبتن مؤخر، مثل
زیدن
ضربه زیدن غلام مهو همین مثال هم. که اینجا الان لفظاً مقدم شده درست شد، اما رتبتاً زیدن الان مفعول دیگه بعد از غلام باید باشه گرفته شده شد. پس رتبتاً مؤخره ولی لفظاً مقدم. این بحث الان بحث ماست که آقا در جایی که زمیر رتبتاً مرجع زمیر رتبتاً مؤخره شما باید لفظاً مقدمش کنید. درکه شده شد وجوب تقدیم مرجع زمیر لفظی جایی که رتبش مؤخر از زمیر باشه. فضای سومش هم چی میشه؟ اونجایی که لفظاً مؤخره درسته ولی رتبتاً مقدم، مثل همین مثال که الان داشتیم ضربه غلام مهو زیدون، که الان اینجا لفظاً مرجع زمیر شما درسته که مؤخر شده ولی چون رتبتاً مقدم بوده در حکم فاعله، یعنی فاعله دیگه چون زیدون نقشش فاعله و مقدمه، گفتم مرجع زمیره خلاص رتبتاً مقدم هم کفایت میکنه. پس تقدیم رتبی مرجع کفایت میکنه، اما اونجایی که رتبتاً مؤخر شد شما ناچارید لفظاً مقدمش کنید. یه فرض دیگه هم داره که چی؟ که هم لفظاً و هم رتبتاً مؤخر باشه، که اینو گفتن اشکال داره. با این حال مواردی داریم که اینطوریه. پس وقتی شد اونجایی که هم لفظاً هم رتبتاً مرجع زمیر مؤخره اصل اولی امتناعه، درست شد اشکال داره، ولی از همین اشکال داره هم 4-5 تا استثناء داریم که دیگه ناچاریم اینطوری کنیم، بعد ان شاء الله میکنیم مثلا تو باب نعمه و بعثت.
مثلا بناخره
داریم بس بکنیم بعد ان شاء الله مفصل میرسه. 5 مورد که هم لفظاً و هم رتبتاً مرجع زمیر مؤخر شده، اصل اولیش عدم جوازا نباید اینطوری باشه، ولی استثناءهایی داریم که اینطوری شده. مثال شما همین برعکس همین دیگه، شما الان همین رو اگه بیاری اول به مثال خودمون کو ضرب زیدن غلامه رو بیاری این طرف بگی چی؟ بگی ضرب غلامه زیدن، این ضرب غلامه زیدن اشکال داره غلط، درست شد؟ ضرب غلامه زیدن، این ضرب غلامه زیدن اشکال داره، اما این بالایی دیگه هر کدوم صحیح هم. این آخری اشکال داره، ولی همین اشکال داره 5 تا استثناء داره، همین اشکال داره آخری 5 تا استثناء داره، بعدا ان شاء الله بحث می‌کنیم. خب میتونم ضربه آقا فاعل داره، ضمیر ضربه فاعلش اسم ظاهره، وقتی اسم ظاهر شد دیگه ضربه نمیتونه ضمیر داشته باشه دیگه، درست چی میکرد؟ آخه اسم ظاهر داری اینو، پس کی رفت داده؟ بینه میتونی اینو کنار بذاری که زیدان الان مرفوعه، اسم ظاهر هم هست، فاعل هم هست، مرفوعه و کاش نمیشه که وقتی اسم ظاهر شد دیگه ضربه ضمیر نداره. خب بس مورد اولش اینه به مفعول ضمیری بچسبه که برمیگرده به فاعل، این ضمیر چسبیده به مفعول چون برمیگرده به فاعل شما ناچاری برای اینکه مرجع ضمیر لفظاً و رتبتاً برگرده به مفعول، برای اینکه این حالت چهارم پیش نیاد و مرجع ضمیر شما لفظاً و رتبتاً مؤخر نباشه، گفتن واجبه که اینو لفظاً حداقل مقدم کنید، لفظاً مقدمش کنید که مرجع ضمیرت خلاصه درست بشه. پس این مورد اول. مورد دوم اونجایی که مفعول شما ضمیر متصل به فعله، مفعول ضمیر متصل به فعله، فاعل اسم ظاهر، درست شد؟ مثلا ضربه زیدون، این ضربه زیدون چون این ضربه مفعول شما متصل به فعل شده چاره نداری دیگه، فاعلت هم که اسم ظاهره دیگه نمیتونی ضمیر مفعولی رو بچسبونی به فاعل، که مجبوری فاعل رو بعدش بیاری. پس مورد دومش هم اونجایی که فاعل اسم ظاهره و مفعول ضمیر متصله به فعلش. مورد آخرم بحث همین محصورفی، که جایی که جایی که فاعل محصورفیه بعد آخر بیاد دیگه، فاعل میره آخر، خب شما مجبوری مفعول رو مقدم کنید. نه تو مثالش حالا بعدا بحث میکنیم، اما این قاعدش کلیه که هر جا فاعل محصور فی شد بعد بیاد. این که حالا سر مثال فاعل چیه فاعل چی نیست بحث میکنیم، یا فاعل اینجا محصور فی از یا محصور فی اون بحث دعواست خودجه، ولی این قاعده درسته که هر وقت فاعل محصور فی شد بعد آخر بیاد. حالا ممکنه یکی کسی بگه اینجا فاعل محصور فی نیست، خب دیگه مناقشه تو مثال میشه خودجه، جزگوی مثال حالا قابل بحث. اما اصل این قاعده که آقا هر وقت هر چی محصور فی شد بعد آخر جمله بیاد دیگه، این توش بحثی نیست. حالا ممکنه یکی کسی بگه نه اینجا فاعل مثلا محصور فی نیست و فاعل مثلا یه چیز دیگه است، ببین اونجوری خب میشه دعوا کرد. اما اصل این که فاعل اگر محصور فی باشه حتما بعد آخر بیاد تو این اختلاف نیست. پس این سه مورد رو فهموندن که چیه؟ موارد وجوب تقدیم مفعول بر فاعل، یا به قول اون طرفیش بگید بگید موارد وجوب تأخیر فاعل دیگه، یکی میشه. پس تقدیمه تقدیم مفعول به اعلم ان الاصل تقدیم الفاعل علی المفعول وقد یمتنه، اصل اولی تقدیم فاعل بر مفعول گاهی اوقات ممتنه، و ذالک فی ثلاثه مواضع، در سه موضع تقدیم تقدیم فاعل ممتنه. یه
بنگالی
اصلا گرفته اول فاعل بیاد بعد مفعول دیگه. خب دیگه تقدیم فاعل بر مفعول دیگه، اول باید فاعل بیاد بعد مفعول بیاد، این اصل اولیش. بعد میگه خب این ممتنه تو این سه جا، تو این سه جا حتما باید مفعول مقدم باشه. و ذالک فی ثلاثه مواضع، یکیش اینه اذا اتصل بالفاعل ضمیر یعود الی المفعول به، وقتی که به فاعل شما ضمیری باشه بچسبه که برگرده به مفعول به، مثل ضرب زیدن غلامه، این غلامه ضمیرش برمیگرده به زیدن، زیدن اگر مؤخر میشد میشد این چهارمین مورد، مرجع ضمیر شما هم لفظا هم رتبتا مؤخر میشد، و چون این اشکال داشت گفتن چیکار کنید مفعول مقدم کنید که بشه قسمت دوم، که لفظا مقدم بشه حداقل، ولی اینکه رتبتا مؤخره. حالا میاد یا نه؟ بعد بعد نگاه میکنید چی؟
چیه؟
اون یکی از موارد همینه. خب اذا اتصل بالفاعل ضمیر یعود الی المفعول نحو ضرب زیدن غلامه. دومیش اذا کان المفعول به ضمیرا متصلا بالفعل، زمانی که مفعول به شما ضمیر متصل به فعل باشه و فاعل شما اسم ظاهر، اگه فاعلتون هم ضمیر بود که خب هیچی دوباره میچسبن به هم، مثل ضرب توهو ضرب تو که باشه درست شد خودت ضرب بعد خلاصه این هم فاعل بالاخره به فعل میچسبه هم مفعول بالاخره به فعل میچسبه دیگه، ما هم میخوایم بگیم ضرب توهو اینا درستش کنیم میگه نه ضرب توهو بالاخره اذا کان المفعول به ضمیرا متصلا بالفعل و الفاعل اسم ظاهرا، مفعول شما ضمیر متصل به فعل باشه و فاعل اسم ظاهر باشه، مثل ضربک زیدون، حالا که اینطور شد. الثالث اذا کان الفاعل محصورا فیه، جایی که فاعل محصور فیه باشه حتما باید آخر جمله بیاد، حالا این محصور فیه یا به الا او معناه یا به معنای الا، حالا معنای الا مثلا ادوات دیگه‌ای که معنی الا رو دارن، مثل غیر، مثلا ما عدم، حاشا، خلا، کل ادوات استثناء دیگه، کل ادوات استثنایی که معنای الا دارن، به اضافه انما. انما هم گفتیم مفید حصر بود دیگه، یادتون هست گفتیم دو تا سیاق حصر داریم، یکی نفی و استثناء، نفی و الا، یکیش هم انماست، درست شد؟ این دوتا ادوات حصر سیاقی محسوب میشن، ادوات حصر سیاقی. حالا بعدا ادوات حصر دیگه هم دارید که انشاءالله تو بلاغت میخونید. مثل چی؟ مثل ما ضرب امرن الا زید، نزد امر رو مگر زید، فقط زید بود امر رو داشت میزد.
حالا اونی که دست قبل داشته بوده که مفعول محسوب باشه
بله. آره دیگه موارد تأخیر شده، هر کدوم محسوب فی باشه بعد آخر جمله میاد، کلا محصور فی تو کلام عرب آخر جمله میاد. پس ما ضرب امرن الا زیدون، زید چون محصور فی رفته آخر و مجبوریم که مفعول مقدم کنیم، تو این یکی هم همینجور ان ما ضرب امرن زیدون که زید چون محصور فی بوده رفته آخر، امر رو ناچار شدیم مقدم. گفتیم دیگه هر وقت این محصور فی شد، یعنی اون چیزی که قرار حصر تو او در بیاد، یعنی ببین الان شما اینجا اینو میخوای معنا کنی، نمیگی آقا مثلا فقط امر زده شد خداجی، نه میگی فقط زید زد. این فقط مال زیده نه مال امر. درکیه حالا امر ممکنه که کنارش ده نفر دیگه هم خورده باشه، چی میگن کدای خورده باشه، مهم اینه که فقط زید زده. درکیه شده شد این الان میخواد متکلم منتقل کنه که زید در فاعلیت محصور بود. حالا این امره، نه امره بند خدا یکی از مثلا خورده ها بود، حالا ممکنه هزار نفر دیگه هم کتک خورده باشه، میشه داشته این محصور رو فی حتما بعد آخر بیاد. اونی که شما میخوای حصر رو توی او روشن کنی، توی او در بیاری، مثلا اینجا حصر رو ما شما در فاعلیت زید داری در میاری، یعنی شما میخوای بگی تو فاعلیت این فقط این بوده دیگه، حالا فاعل هر فعلی درکی هست داشته، اینو مجبورید ببرید آخر. گاهی اوقات شما مفعولیت رو حصر میکنی، درکی میگه فقط امره کتک خورد، درست، حالا کیا زدن؟ حالا زید هم زد، ممکنه ده نفر دیگه هم زده باشن، این چطور مهم اینه که اون کتک خوره فقط امر بود. این محصور فی بالاخره حتما بعد آخر جمله بیاد دیگه، حالا محصور فی یا به الاست یا مثلا به انما و قیلون مبتده، این
مثلا زیدون
نه غیر همه جا حصر نیست، غیر اونجایی که به معنی الا به کار میره مفیده حصر میشه، غیر غالبا به معنی الا نیست، یه جاهای خاصی به معنی الا که به کار رفت داره مفیده هست. از این نمازره به امرن زیدون هم باز این نما مفیده هست رو مثل الا دیگه. بله چیش؟ امرن رو؟ خب اون بعد بعد اونو بعد آخر بیاری دیگه، اگه بگی این نمازره به زیدون امرن، امرن محصورون فیت میشه، یعنی محصورون فی بعد آخر بیاد دیگه. حذف عاملی قد یوزف عامله لقرینه، اینم که خب مشخص دیگه، گاهی اوقات عامل به خاطر وجود قرینه‌ای که برش دلالت بکنه میتونه حذف بشه، مثل مثلا جواب سوال، مثلا ازت میپرسه آقا کیلو زدی، متوجه تو میگی امر، خب دیگه زدمشو دیگه نمیگی، این زدم به قرینه اون سواله حذف شد، درکی بعد فقط مفعول به اون میاری دیگه، اون فعلش حذف میشه. خب اینا میشه بحث جوازیش. یه جاهایی هم وجوباً عامل حذف شده، شروع میکنن به شمردن مواردی که واجبه که عامل حذف شده باشه، اینا مبتنی بر سماع فقط، قاعده و قیاس مثلا عقلی و فلسفی و امثال اینا نیارید، سماست. یعنی بعضی از سیاق ها و بعضی از اسلوب های بیانی رو عرب فقط مفعول بهش آورده، فعل رو کلا حذف کرده، به قدر این سماع هم تکثر پیدا کرده که الان شده قاعده. الان قاعده اینه که منادا فعل نداشته باشه. به شما همیشه یا زید و یا زید به کار میبره. هیچ که هیچ وقت نمیاد بگه اد او زیدن. به جای نداها تو اسلوب ندا شما همیشه یا زید رو به کار میبری، فعل ندا حذف میشه. این میشه موارد وجوبی حذف خلاصه این فعله که 6 7 تا میشمره. پس حذف عامله قد یحذف عامله لقرینه، گاهی اوقات عامل مفعول به خاطر وجود قرینه حذف شده. مورد اولش جوازیه، میشد بیاریش میشه نیاریش، حالا اگه قرینه درست درمون باشه، مخاطبت هم درست درمون باشه که خلاصه گیج نزنه، خب میشه حذفش کرد. مثل این نحو زیدن فی جواب من قال من ازرب، سوال میکنی که آقا کی رو من زدم، درست شد؟ مثلا اون برام میشه میاره تو زید رو زدی، مثلا چا اشتباه
نیست کی رو من زدم، خوش
نمیدونه دیگه، دستش خورده رفته دیگه، یه سنگی انداخته دیگه به کجا خورده که نمیدونه، رفته اونجا بیده او ده نفر سرش رو شکسته، شما کدوم تو رو از نظر بودنجه همشون میگن مارد حالا با یه سنگ ده نفر فهمه که بس نحو زیدن فی جواب من قال من از رب کی رو من زدم، میگه خب زید رو، خب میشدم بگه که چی، مثلا میشد بگه که ضربت زیدن، ضربت زیدن یعنی فعلشو بیاری بالاخره. مورد بعدی دیگه وجوبیه، اینجا دیگه دل بخوای نیست، بخوای بیاری بخوای نیاری دیگه نیست، اگه بیاری مسخرت میکنم
خطایی در کلام نیست، چرا واجبه
چی نیست؟
خطایی در کلام رخ نمیده بیاری من.
نه خطا تو چی رخ نمیده؟ خطا تو معنا رخ نمیده، آره، اما از جهت اسلوب بیانی مسخرت میکنن دیگه، خطا اوغلا خطا میدوندش، ولی اینکه از جهت معنا شما بگی من معنا رو کامل رسوندم دیگه، معناش که مشکل، فقط به بحث خطا در رسوندن معنا که نیست، بحث داره که اوغلا واسه خود کلام هم یه ضوابط و قواعدی خود دارد دیگه، اگه این ضوابط و قواعد رعایت نکنی ممکنه به معنا خللی وارد نشه، تاکید. ولی خب مسخرهت میکنم، میگم چجوری واسه شما با ایما اشاره میتونی معنا رو منتقل کنی، ولی اگه بشه اینجا با ایما و اشاره تدریس کنی خب مسخرهت هم میکنه، اما همون تدریس به ایما و اشاره رو بری برای راشنوای انجام بدی مسخرهت که نمیکنن، شاید تقدیر تشکر هم میکنن که دعوت کردم مثلا ایول متوجه شده شو. همه مقام ها قواعد و ضوابط واقعا متفاوتن به حسب عرف و اوغلا، بعد اینا رو سنجید دیگه. اوکی بله من نوکی میزنم، بله مضارع بله، یا میزنم یا بزنم. خب وجوبا فی ستت مواضع اول ها سمایی ول بواقی قیاسیه، وجوبا هم باز مطمئن که در 6 موضع وجوبا فاعل این فعل حذف شده، یه موردش سماییه، بقیش قیاسی هم متو توضیح دادیم، این قیاسی هم عقلی نیست فلسفی نیست، این قیاسی هم باز از سما به وجود اومده، تا که یعنی قیاسیان باز ریشه در سما داره. اولیش حالا قاعده خاصی هم دیگه پیدا نکردم واسش دیگه، گفتن چی؟ گفتن که الاول فی نحو امرأً و نفسه ای دعه و نفسه، یا وقولی تعالی انتهو خیرن لکم، یعنی انتهو ان التسلیس و اقصدو خیرن لکم، یا و اهلن و سهلن ای اتیت مکانن اهلن و اتیت مکانن سهلا مثلا. خب این موارد رو فهمودن که آره اینا سماییه، ما هر چقدر سعی کردیم اینو یه تبدیل به ضابطه مابطه کنیم دیدیم در نمیاد دیگه، بعضی از کلمات هست که همینجوری دیمی خلاصه عرب مفعول رو بدون فعل به کار برده، مثل مثلا اهلا و سهلا تو مقام مرحمت گفتن و خلاصه خیر مقدم گفتن و اینا واژه اهلا و سهلا رو به کار میبرن، بعد حالا معلومم نیست این اهلا و سهلا مثلا عاملش چی بوده، حالا دقیقا همین عاملش بوده که ما میفهمیم یا نه یه چیز دیگه عاملش بوده و اینا خیلی روشن نیست، اما به هر حال یه اسم منصوبیه که میشه. بعد اینا مثلا تعویل بردن به این که گفتن آقا وقتی میگیم اهلا و سهلا یعنی آره اتیت مکانن اهلا، اتیت مکانن مثلا سهلا، یعنی آمدی و وارد شدی به یه مکانی که خلاصه اینجا اهل خودته مال خودته مثلا راحتی توش و سهلا یه مکان سهله، انگار از قوم عشیره خودت هم اینجا راحت در بالاخره میگذرونی دیگه، تو مقام خیر مقدم اینو به کار ببرن دیگه، مثلا خانه ما خانه خودت هست راحت باش، دقیقا که چطور شد اینو تعبیر بردن به این تعبیر که اتیت مکانن اهلا و اتیت مکانن سهلا، چون اتام در نظر گرفتن، اتا مفعول به میخواد دیگه، مفعول بهش خود همین مکاننه، منتها اینا گفتن که این اهلا و سهلا صفت اون مکانن محذوف بوده در حقیقت، یعنی یه مفعول به محذوفی دارن این اهلا و سهلا و صفت واسه، خب الان این تقدیر رو اینا در آوردن، اما حالا خدا وکیلی عربی همچین تقدیری تو ذهنش بوده معلوم نیست، این چه داشته؟ یعنی این خب ساخته این نحویاست دیگه که حالا گفتن اتیت مکانن، حالا ممکنه مثلا بگه که نه مثلا مکان ما در نظر نمیگیریم، ما میگیم اتیت اهلا، ممکنه بگه نه اصلا ما عطا در نظر نمیگیم، یه فعل دیگه در نظر، خیلی حالا مشخص نیست، فقط این مقدار که تو مقام خیر مقدم گفتن یه همچین تعبیر اهلا و سهلا اینو به عنوان مفعول به که فعلش محذوفه به کار میبرن دیگه، به خاطر این گفتن خیلی نمیتونیم ضابطه بدیم، نمیتونیم اینو قیاس کنیم به خلاف پایینیا، حالا پایینیا رو همه رو ضابطه مند کردن، درسته اونا هم همه ریشه در سما داره ها، منتها سما اونها رو ما تونستیم ضابطه کنیم مدجه، ولی اینا رو نمیشه خیلی ثابته بند چون فقط یه اهلا سهلا دیگه، اگه مثلا یه مقامای دیگه هم مثلا مشابهش بود میشد یه جوری مثلا اینو کلی کرد و قاعده کرد، ولی چون فقط یه لغت اهلا و سهلا اونم فقط تو خیر مقدم گفتن این دیگه خیلی دیگه قاعده نداره، یه مورد بیشتر یه مثال دیگه فقط که آقا عرب اهلا و سهلا خیر مقدم و اینجوری به کار میبره مدجه، یا گاهی اوقات امرأً و نفسه، امرأً و نفسه کنایه از اینکه ولش کن، ما تو فارسی میگیم بعد اینکه یه خود طرف اصرار کرد مثلا میگه این کار نکن، یه بار میگی دو بار میگی بعد این همجور مصر میگه ولش کن به جهنم، به این ولش کن به جهنم ما رو اونا میگن امرأً و نفسه، یعنی چی؟ یعنی رهاش کن، بذار کارش رو کن. میشه داشت گفته بود خلاصه آره پنیر نخور، چی میگن برای حافظت خوب نیست، گفته بود حافظه چه بود چی با بخور بش خور خودش عملا همینطور میشه. یعنی دعه و نفسه یعنی رهاش کن بذار کارشو بکنه، دعه و نفسه یعنی امرأن و نفسه بوده استعمال عرب. این امرأن و نفسه رو گفتن که این فعلش دعه، یعنی ترکش کن، رهاش کن، بی خیالش رو. امرأن که خودشه، این دعه یعنی خب برمیاد به همون امرأن، یعنی دع زیدن و نفسه هو. به جای امرأن هرچی میتونی بذاری دیگه، زیدن و نفسه هو. یعنی رهاش کن، زید و رهاش کن با خودش، بذار هر کار دلش بخواد، هر قدر دلش بخواد. پس امرأن و نفسه یعنی چی؟ یعنی دع شخص، امرأ شخص دیگه، نه شخصه اصلا، امرأ یعنی فرد یا آدم. حالا امرأ مذکرشه، امرأ مؤنثشه دیگه، درست شد؟ امرأن و نفسه یعنی اون شخصه رو رها کن با خودش. حالا به جای شما زید هم میتونی بذاری، میتونی همینجوری امرأن هم به کار ببری، میتونی رجل هم بذاری، فرق دیگه نمی کنه دیگه، یعنی اونو رها کن به حال خودش. پس امرأن و نفسه در مقام این به کار میره که دعه و نفسه، ترکش کن، رهاش کن، بذار با خودش باشه. این مفعول ما هست، بعدم برسیم. و قولی تعالی، یا این تعبیر آیه شریفه که آقا انتهو خیرن لکم، فرمودن که خب این بحث سر این خیرن لکم شه، میگه آیه بحث از مسیحی هست، به مسیحی ها میگه انتهو رها کنید دیگه، این چه وضعش آقا، ستاست، یکیه ستاست، بالاخره این انتهو یعنی نهی میکنه، رها کنید، پرهیز کنید. خب انتهو امر به انتهای از تسلیسه، درست شد؟ خب این روشن آقای خیرن لکن چرا منصوب هست؟ میتونه گفتن این خیرن لکن مفهومه به فعل محذوفه. خب حالا فعل محذوفش چیه؟ گفتن مثلا اقصدو خیرن لکن، میگه شما این تسلیس رو رها کنی یه چیز بهتری رو بچسبی، یعنی توحید رو بچسبید مثلا، یعنی چیزی رو بچسبید که برای شما بهتره، اون چیزی که برای شما بهتره مثلا وحدانیت و اعتقاد داشتن دیگه، درکی چه دوشو. این اقصدو خیرن لکم، خیر رو فهمودن که آره مفعولون به واسه اقصدو مازم، حالا واقعا همین بوده یا یه فعل دیگه ای بوده خیلی مشخص نیست، سماع دیگه، سماعن این بالاخره فعلی در تقدیر گرفتن دیگه. از این جهت نتونستن خیلی ضابطه مندش کنن، فقط با همین سه تا مثال که البته خب دو تایی از اینا، یعنی اون امرأن و نفسه و اون اهلا و سهلا عمومیت داره، عرب همه جا به کار میبره. این انتهو خیرن لکم رو حالا من حداقل نیدم که تو عربی مثلا اینو به کار ببرن، تو قرآن خوب هست ولی اینکه عرب اسلوب شده باشه تو مواردی به کار برده باشه حداقل من نیدم، شاید باشه.
لکم برای اقصدوه؟
نه لکم برای خیرنه، یعنی چیزی رو که بهتره برای شما، مدرجه چیزی رو که بهتره برای شما اونو انتخاب کنید، اونو قصد کنید، تا که این لکم مال خیرن. چی؟ نه جار و مجرور دیگه، جار و مجرور متعلق به خود خیر، یعنی اون چه که برای شما خیر است اون رو قصد کنید، انتخاب کنید، اختیار کنید. خب این موردش پس سماییه. 5 تا مورد دیگه داره که اینا دیگه نقیاس شدن، اینا مبتنی بر سماست ها، منتها تبدیل شده به یه ضابطه کلی. مثلا میگیم چی؟ میگیم ما در باب ندا به نحو کلی مثلا فعل هست میشه، نمیدونم در باب اغرا، در باب تحذیر، در باب نمیدونم اینا که حالا اختصاص، ببین اینا دیگه ابواب کلیت داره که مثلا توی این عناوین که قرار گرفت استعمال شما دیگه باید فعل رو حذف کنی، هر چند اینم مبتنی و سماع بوده هستش دیگه. و سلام علیکم. شهرهای سمدی شهرهای خوبی هستند، دو تا شهر حالا سمدی که شروع میکنید دو تا کتاب، یکی شرح سمدی حدایق الندیه است، حدایق الندیه شهر مفصلی سید علی خان کبیر، خیلی تحقیقی و خیلی دقیق عربی هدایقانه، اون شاید یه جاهایش سخت باشه مثلا نه توی خود رو درده، ولی ببینیدش بد نیست. یه شهر دیگه هم داره کلام مفید، الکلام مفید، این هم باره مفهوم مدرس افغانی کلام مفید و نه این هم عربی. این متعربیش راحته، این ساده است. الکلام المفید شرح مرحوم مدرس افغانی بر صمدی و اولویات کدومی که کلام مفید حتما بده. کلام مفید راحت هم هست، راحت میخونید میفهمید، نکات خیلی ارزشمنده داره. کلام مفید حتما دستتون باشه. اون هدایق و نظیر هم گاه گاه یاد آگه تونستید مثلا همبستی با هم دیگه اینا بشینید که بتونید درش بیارید. هدایق و نظیر فی شهر صمد یکی اون یکی هم کلام مفید. اینا عربی هم فارسی زیاد داره. حالا من خیلی فارسی هاش آشنا نیستم، ولی از اصول رو بپرسید میگم فارسی شهر داره.
لام بو خاموش کنم داده ببخش.
آقا شما در مقابل میکروفون مخفی بودید.